بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب به دنبال درس سال گذشته که تا اینجا رو مثل ظاهرن خواندیم، گرچه من اشتباه گرفته بودم، خیال کردم جای دیگه بودیم، من ولی اینجا رو مطالعه هم چیزی اصلا احتمال نمیدادم اینجا رسیده باشیم. بله، امروز چون یوم شروع انشالله یه مختصری میخوانیم و در آینده هم انشالله آقایان روزهای تعطیل، اما از روز جمعه و پنجشنبه و در ایام هفته هم اگر وسط هفته تعطیلی چیزی در کار باشد، انشالله امیدواریم که این درس ما ادامه پیدا کند و آقایان هم نوارش تا اینجایی که خوانده شده ظاهرا تکثیر شده، در معرض استفاده آقایان قرار داده شده و حتی کسانی هم که کار نداشته باشن نوار حلقات را استثنان بهشون میدهند از طرف دفتر تبلیغات و امیدواریم که خداوند متعال برای همه توفیق بدهد برای علو درجات حضرت امام رهبر کبیر انقلاب و کل مراجع و حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی و برای خوشنودی روح مرحوم شهید صدر آقایون یه سوره و فاتحه هم لطف بفرمان، قرائت بفرمان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بسم الله الرحمن الرحيم. الاجماع، آینی که در جلسات قبلی بودن مستحضرن و لابد من التذکر، اینکه ایشون مسائل علم اصول را یه تقسیم جدیدی آورد در علم اصول و روی اون مبنا در حلقاتش روی همین تقسیم جدید ایشون مشق کرده، گرچه در درس خارجش و این تقریراتش که الان از چاپ در آمده، نه درس خارجش طبق همون مشق قدیم بوده، ولیکن در حلقات ایشون یه تقسیم جدید را پیشنهاد کرد برای حوزه ها، برای علما و برای محصلین. اون تقسیم جدیدش هم این بود که ایشان فرمودن مسائل علم اصول از اول تا آخر، کل مسائل علم اصول، حالا بفرما 1000 مسئله یا 2000 مسئله، کل مسائل علم اصول دو قسمت میشه، به تقسیم کلی و تقسیم رئیسی دو قسمه. برای این که مسائل علم اصول چون نیست، اینه قبلا در تعریف علم اصول هم خواندیم که مسائل علم اصول در طریق استنباط احکام شرعیه و برای تعیین وظیفه در مقابل حکم شرعی قرار میگیرد. کل علم اصول اینه، عناصر مشترکی است که تعیین وظیفه میکند در مقابل حکم شرعی. حالا که تعیین وظیفه میکند در مقابل حکم شرعی، این تعریف کل علم اصول. اون وقت این مسائل علم اصول دو قسمه، یا این که کاشف از حکم شرعی هست یا این که کاشف از حکم شرعی بفرمو نیست. اون که کاشف از حکم شرعی نیست، اونو میذاریم برای اصول عملیه، 4 تا اصل عملی که داریم از قبیل براءت و استصحاب و تخییر و اشتغال. این 4 تا از مسائل علم اصوله و در طریق استنباط وظیفه یا تعیین وظیفه عملیه قرار میگیره، اینش درسته، ولیکن کاشف از حکم واقعی نیست، اینو میذاریم برای اصول عملیه. خب و یا این که مسائل علم و اصول تعیین میکنه، بله در تعیین وظیفه شرعیه کاشف از حکم واقعی هم هست. این که کاشف از حکم واقعی هست جنبه کاشفیت دارد از حکم شرعی، ایشون به تقسیم کلی فرمود دو قسمه، یا دلیل شرعیه یا دلیل عقلیه، از دو حالت خارج نیست دیگه، یا دلیل شرعیه که با دلیل شرعی استنباط میکنیم و کاشف میشه از حکم شرعی، و یا این که دلیل عقلیه. دلیل عقلی رو بذار کنار که در باب ملازمات و اینها انشالله میاد، اون ملازمات عقلیه همش دلیل عقلی می شود بر حکم شرعی و در این حال از مسائل علم اصولم هست. خب یا دلیل عقلیه، اینم بذار کنار، یا دلیل شرعیه. پس دلیل مسائل علم اصوله که کاشف از حکم شرعیه چند قسم شد؟ کاشفه ها، اون که کاشف نیست که اصول عملیه. اون که کاشفه چند قسم شد آقا؟ دو قسم شد. یا دلیل چی بود؟ یا عقلیه یا شرعی. عقلی رو بذار کنار، میمونه دلیل شرعی. دلیل شرعی هم باز در خودش دو قسمت، دو قسمه دلیل شرعی، دو قسمه. کدام دو قسم آقا؟ بفرما. پارسال هم خواندیم یا دلیل شرعی لفظیه از قبیل ظواهر کتاب، از قبیل روایات ائمه اطهار، اینها دلیل شرعی لفظیه و تعریف هم برش صادقه، هم کاشف از حکم واقعیه دیگه، جنبه کشف دارد، و هم این که در مقام تعیین وظیفه تجاه حکم شرعی اینا محل استنباط قرار میگیره، مورد استفاده و استنباط قرار میگیره. دلیل شرعی لفظی، خود در دلیل شرعی لفظی در علم اصول از چند جهتش بحث میکردیم؟ یادتونه از سه جهت بحث میکردیم. در دلیل شرعی لفظی اول باید تعیین کنیم مدلول و معنای دلیل شرعی رو. مثلا در آیه داره سلو، ببینیم معنای سلو چیه، فعل امر، آیا معنایش وجوبه، ظهوری در وجوب دارد، ظهوری در استحباب دارد. مثلا یا مولا فرموده لا تکذب، ببینیم لا تکذب ظهوری در حرمت دارد یا ظهوری در کراهت دارد، ظهوری در چی دارد. اینه میگن تعیین و تحدید مدلول دلیل شرعی. این بحث اول. در دلیل شرعی لفظی گفتیم سه تا بحث داریم، یادتونه ها، در دلیل شرعی لفظی چند تا بحث داشتیم؟ سه تا بحث داشتیم. اول در تعیین مدلول دلیل شرعی که به نام مباحث الفاظ یاد میشه، بحث میکنیم از مدالیل الفاظ و معانی الفاظ و ظواهر الفاظ. این بحث اول بود به نام مباحث الفاظ. بعد که مدلول این دلیل شرعی را تعیین کردیم که مدلول و ظهورش اینه، بحث میکنیم در اثبات صغرای این دلیل شرعی بحث میکنیم. خب این سلوی را که زراره نقل کرده، آیا این کلام زراره یا راستی راستی کلام امامه؟ زراره آخر برمان، ما خود ما از امام نشنیدیم تا یقین کنیم که این کلام کلام امامه. ببینیم اگر شخص ثقه از امام نقل کرد، با واسطه خبر ثقه کلام امام بر ما ثابت میشه یا ثابت نمیشه. اینه میگن بحث از اثبات صغرای دلیل شرعی. پس بحث ظواهر با بحث حجت خبر واحد هر دو تا در عرض هم قرار گرفتن، درست یا نه؟ چون هر دو تا بحث از چی آقا؟ هر دو تایش بحث از دلیل شرعی لفظی، یکی بحث از تعیین معنایش، یکی بحث از اثبات صغراش. آخر ظهور سلو رو تعیین کردیم، درست، ولی این ظهور سلو اگر زراره گفته باشه خب برای ما ارزشی نداره، برای اینکه ما مقلد زراره نیستیم و زراره بر ما واجب الاطاعه نیست، ولی امر ما نیست، ولی ظاهر حرفش بر ما اثری بر مجتهدین. خب حرف زراره هم یا مجتهده، مجتهد این زمان هم یا مجتهد، حرف زراره بر مجتهد چه اثری داره بگو؟ مایی که عمل بناست عمل بکنیم به قول زراره، به شرط این که زراره خبر داده باشد از امام معصوم. پس بحث دوم در اینه که آیا با نقل زراره صغرای دلیل شرعی که کلام امام باشد آیا بر ما ثابت می شود یا ثابت نمی شود. در قدم اول ظهور سلو را تعیین کردیم، در قدم دوم فهمیدیم که با نقل زراره سلو کلام امام می شود، در قدم سوم ببینیم ظهور کلام امام حجت یا نه، یا فقط نص کلام امام حجت، ظهور کلام امام ارزشی ندارد. سه تا بحث در دلیل شرعی لفظی. چند تا بحث بود آقا در علم اصول؟ سه تا دیگه. و این تقسیم غیر از این تقسیم معمولی است که الان در سطح حوزه ها و کتب درسی معموله. در کتب درسی خب شما میدونید مباحث الفاظ را در اول علم اصول میخوانن، درست یا نه آقا؟ بحث حجت خبر واحد و بحث ظواهر را در اواخر علم اصول در اصول عملیه میخوانن، و حالا که طبق این تقسیمی که مرحوم شهید صدر کرده بحث ظواهر با بحث حجیت خبر واحد، با بحث حجیت ظواهر، هر سه تا در یک در عرض هم در یک رتبه قرار گرفته. هذا کله بحث از دلیل شرعی لفظی. بعد این که تمام شد در علم اصول، نوبت میرسه به دلیل قسم دوم. قسم دوم چی بود آقا؟ دلیل شرعیه ولیکن غیر لفظی. در علم اصول بعضی ادله ای دارم ها که شرعیه، شرعی بودنی شرعیه ولیکن لفظ در کار نیست. اینا رو باید بحث کنیم در علم اصول. و ایشان شروع کرد به بحث اینها. اول مثلا فعل معصوم، امام در مرعا و مسمع ما، در دید ما یه عمل را انجام داده، این عمل امام مثل قول امام بر ما حجت و میتواند اثبات کند حکم شرعی را یا نه؟ عمل امام مجملش نمیدانیم که به چه عنوان به چه نیت این عمل را انجام داده. از فعل معصوم بحث کردیم، فعل معصوم دلیل شرعیه یا عقلی آقا؟ از معصوم صادر شده دیگه، خب شرعیه ولیکن لفظی نیست. از فعل معصوم بحث کردیم، از تقریر معصوم بحث کردیم، پشت سرش تواتر، خبر متواتر. اگر هزار نفر نقل می کند یک کلام را از امام، اینم خب مفید قطع میشه، ما قطع پیدا می کنیم که این کلام کلامه امام. پس خبر متواترم دلیل شرعیه، منتها دلیل شرعی است که لفظی در کار نیست، چون ما از نقل هزار نفر قد پیدا میکنیم دیگه، کاری به ظهور و کاری به دلالت اونها نداریم، قد داریم که این کلام کلام امامه. خب بحث از بله. سومش بحث از سیره، سیره متشرعه. اگر کل متشرعه بر یه عملی از اول زمان شریعت الی زمان نهازا یه عملی را انجام دادن، از این سیره قد پیدا میکنیم که این حکم خدای و الا در طول تاریخ چجور شده کل علما خطا رفته باشن، کل اسلام، کل مسلمین خطا رفته باشن؟ نه، قد پیدا میکنیم که خطا نرفته. بحثی از سیره کردیم و پشت سر رسیدیم به بحثی از اجماع. امروز اول بحث ما بحثی از اجماع. اجماع چه دلیلیه آقا؟ بگو زود. دلیل شرعی دیگه، فتوای علما، فتوای 100 نفر مجتهد برای مجتهد 101 مفید قطع به حکم شرعی می شود، ولیکن این دلیل دلیل شرعیه غیر لفظی. حالا بحث کنیم از اجماع. چرا اجماع مفید قطعه و چرا تواتر مفید قطعه؟ در راه در این که اجماع و تواتر مفید قطع به حکم شرعیه، در این اختلافی وجود نداره. هم علمای گذشته و هم علمای فعلی کلن تواتر و اجماع را مفید قطع به حکم شرعی میدونه، ولیکن در کیفیت افاده قطع مرحوم شهید صدر یه راهی دارد و کل علما و اهل منطق و فلاسفه یه راه دیگری داره. و انصافش هم اینه که رای ایشان درسته و رای کل علما نادرسته. ولذا وقتی ایشون کتاب اسس منطقی را نوشت و این در اروپا منتشر شد، یکی از اساتید دانشگاهی در پاریس بود یا در آمریکا بود، نامه نوشته بود که شما برای اولین بار یه راه معرفت را جلوی بشریت شما گشوده این، که همین اجماع و تواتر و اینها همش داخل در اون حسابه. خب بقیه علما طبق منطق ارسطو، اینه در تواتر در روزایی که دست داشت تعطیل میشد مفصل عرض کردم، آقایون میتوانن از نوارشان هم استفاده کنه. در دو سه درس جلوتر ما اینو مفصل بحث کردیم. علمای قدیم طبق منطق ارسطو تواتر را مفید قطع میدانستن، اجماع را هم مفید قطع میدانستن. از چه باب؟ از باب برهان عقلی. خوب متوجه باشا، از باب برهان عقلی. حالا اجماع رو بذار کنار، روی تواتر صحبت میکنیم. تواتر مثلا اینه که اگر 1000 نفر آمدن خبر دادن که مکه در سعودی موجوده، خانه کعبه در سعودی موجوده، شما راستی راستی از قول 1000 نفر قطع پیدا میکنی که مکه کعبه اونجا وجود داره یا نه؟ بفرما. آقا تشکیک کرد از قول تواتر. اگر 1000 نفر امروز از تهران آمدن خبر دادن که ما یه ماشینی 3 طبقه‌ای دیدیم، 2 طبقه‌ای که زیاده همتون دیدن ها، اگر خبر داد 1000 نفر امروز از تهران آمد خبر داد که ما در تهران ماشین سه طبقه ای دیدیم. بینکم و بین الله شما قد پیدا میکنین که راستی راستی ماشین بوده ماشین سه طبقه یا نه؟ یا قد پیدا نمیکنین آقا؟ بگو. گیر کرد آقا. جناب عالی هزار نفر رو که بذار یه نفر به شما خبر بده یا دو نفر خبر بده قد پیدا میکنی تا چه برسد به هزار نفر. علا کل حال تواتر مفیده قد منطقه فلسفهش چیه نکتهش چیه چرا مفیده قد منطق ارسطو که کل علما طبق همون منطق ارسطو و اهل منطق الان مش کردن و قبول دارن گفتن تواتر که مفید خطا به خاطر برهان عقلی. برهان عقلی چیه آقا؟ اینه که گفتن هزار نفر محاله که توافق بر کذب کنن. ملتفیده یا نه؟ هزار نفر همشون دروغکی خبر بدهد از ماشین سه طبقه ای یه اصلا محاله. چرا محاله آقا؟ گفتن به برهان عقلی. و او برهان عقلی و فلسفی عبارت از اینه که فلاسفه گفتن تصادف اکثری باشد یا دائمی باشد محاله. تصادف دائمی باشد یا تصادف اکثری باشد بگو محاله. از جمله محالات عالمه که تصادف دار. مثلا حضرت عالی یا جناب عالی رو جسارت نمی کنیم یک کس زید یه بار سر درد شد قرص آسپرین خورد درد سرش خوب شد. بار دوم سر درد شد باز قرص آسپرین خورد دیدیم که درد سرش خوب شد. یه بار دو بار سه بار ده بار 20 بار تا 20 بار یقین پیدا میکنیم که علت خوب شدن سردردیش چی بوده آقا؟ بگو. قرص آسپرین بوده دیگه. این نمیشه. بله یه بار اگر اینجور اتفاق میافتاد ما احتمال میدادیم که نه قرص آسپرین تصادفاً خورده او به خاطر یه چیزی دیگر درد سرش خوب شده. قرص آسپرین تأثیری نداشت. یه بار همینجور تصادف کرده اون وقتی که درد سرش خوب میشده اتفاقا اون زمان یه قرص آسپرین هم خورده. یه بارش احتمال علیت نمیدیم. دو بارش سه بارش تا اینکه 20 بار شد 30 بار شد 50 بار شد قطع پیدا میکنیم که علت درد خوب شدن درد سر چی بوده؟ بگو. چرا؟ برای اینکه اگر علت قرص آسپرین هیچ گونه تأثیری در درد سر نمی داشت در این 20 بار هر بار اون قرص آسپرین رو خورد درد سرش هم رفع شد این تصادف هست. تصادف محاله اینجوری واقع بشه و از همین راه تصادف و اثبات ثانی هم به برهان نظم شنیدین دیگه در این کتب فارسی هم هست در اون آفریدگار جهان ظاهرن یا کتاب فیلسوفنمای کتاب خیلی جالب است که آیت الله مکارم نوشته اشاره به این برهان نظم هم داره و در بقیه کتب هم هست برهان نظم برای اثبات ثانی. این برهان نظم را قدما برای اثبات ثانی از راه برهان فلسفی آورده بودند. ملتفت شدی یا نه؟ تجربه هم همین جوریه. یه بار آهن را گذاشتم در آتش بگو آب شد. آب شد یا نشد آقا؟ یه بار گذاشتم آب شد، دو بار گذاشتم آب شد، سه بار گذاشتم آب شد، چهار بار گذاشتم آب شد، ده بار گذاشتم آب شد، 50 بار گذاشتم توی آتش آب شد. از این قد پیدا میکنم که علت زوابان آتش چی؟ آهن چی آقا؟ آتشه. برای این که اگر این علتش نبوده یه بار ممکن بود تصادفاً آهن آب شدنی بود علی کل حال اتفاقاً آتشی هم اونجا بود. این آتش تأثیری در آب شدنش نداره. دو بار تصادف بشه، سه بار تصادفاً این کار بشه، چهار بار تصادفاً، اما 50 بار، 100 بار، 1,000,000 بار تصادف همچنینی باشد این محاله. ملتفت شدی یا نشدی آقا؟ پس تواتر، تجربه دیگه چیا؟ استقرا، استقرای کامل، همه اینها مفید قط حس، حسیات، حسیات. یه بار دیدم زید را بعدش معلوم شد که واقعا خود زید بوده، اشتباه نگرفته بودم. دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار، 50 بار قط پیدا میکنم که این زیده، اشتباه نکرده ام. چرا؟ برای این که تصادف اشتباهن من هر بار یک کسی را ببینم مثل زید باشه و خیال کنم زیده. خب یه بار امکان داره، امکان داره یا نداره؟ دو بارش هم امکان داره تصادفاً، اما یه میلیون بار ببینم زید را و ای در واقع زید نباشه و من اشتباهاً خیال زید بکنم، این محاله. برای اینکه تصادف در عالم امکان تصادفات دائمی باشد یا اکثری باشد، چی آقا؟ بگو. پس به برهان عقلی، تواترم همینجوری، حالا میم سر تواتر، هزار نفر خبر بدهن یه نفر دروغ کی خبر بدهد امکان داره تصادفن، دو نفر تصادفن همون وقتی که زید تصمیم داشت دروغ خبر بدهد تصادفن امرم تصمیم گرفت که بگو دروغ کی خبر بده، این امکان داره یه تصادف دو تصادف. اما هزار نفر یهو اتفاقا و تصادفن تصمیم بگیرن که درو خبر بده، این امکان نداره. پس بنابر مسلک منطق ارسطو تواتر مفید قطع از چی بابا؟ آقا بگو علت چیه؟ به خاطر اینکه بله استحاله تصادف، کارا در دنیا تصادفاً واقع بشود محاله، از این جهت مفیده قطع. این منطق ارسطویه و علما هم طبق این مشی کرده و الالآن هم در حوزه ها پیش علما پیش مراجع و لذا گفتن که بدیهی ها چند تای آقا در منطق گفتن یادی آقا رفت، شش تای دیگه، از این شش تا کدوم آقا؟ ضروریات چند تایه؟ گفتن شش تایه، درست یا نه؟ اولش بدیهیاته، دومش چیه؟ فطریاته، سومش چیه؟ حدسیات، تجربیات، دیگه چیه؟ تواترات، اینا همشون داخل ضروریات. اینا چرا ضروریه؟ به خاطر همین برهان تجربیات و متواترات و محسوسات، این سه تا را چرا منطق ضروری دانستن؟ به خاطر همین برهان فلسفی که تصادف عقلن تصادف، وقوع تصادف اکثریان یا دائمیان محاله، این راهی است که تا هنوز راه معرفت برای امور و اشیا و علوم از این راه، از راه این که تصادف محال بود، این سه تا قضیه را ضروری و بدیهی میدانستن، ولی مرحوم شهید صدر مخالفت کرد. ایشون با 7 تا دلیل ثابت کرده که تصادف دائمی باشد یا اکثری باشد محال نیست، هیچ گونه محالی نداره. 1 میلیون نفر ناگهان تصمیمی بر دروغ بگیرن و دروغ همشان یه طور باشه، در یه قضیه باشه، عقلا هیچ گونه استحاله‌ای بگو نداره. به چه دلیل؟ به 7 تا دلیل. کون 7 تا دلیلش در این کتاب مبانی منطقی استقرا که ترجمه به فارسی شه و عربیش هم الاسس منطقه، با 7 تا برهان و دلیل ثابت کرده که تصادف اکثری باشد یا دائمی باشد استحاله عقلی بگو نداره. خب اگر تصادف استحاله نداره، خب اگر 1 میلیون نفرم خبر بده ما احتمال میدیم که اینا دروغ گفته باشه، قطع به صدقش پیدا نمیشه، چیکار کنیم آقا؟ ایشان میفرماید که نه، یه راه دیگری داریم که از تواتر قطع حاصل میشه و اون را عبارت از اینه، خوب توجه کن، به نام برهان حساب احتمالات. خوب متوجه باش، برهان حساب احتمالات، این برهان حساب احتمالات از تجربه به دست آمده، نه از برهان بگو عقلی و فلسفی، از برهان عقلی و فلسفی به دست نیامده، از تجربه به دست آمده و اون تجربه اینجوری، خوب توجه کن، من اجمالش را اشاره می کنم، و اون تجربه اینه که خداوند عقل بشر را، ذهن ما را طوری آفریده، این دیگه مربوط به خدای به خالقه، درست یا نه؟ ذهن ما را طوری آفریده که احتمال دروغ مثلا یا باطل بودن یه مطلب، اگر این احتمال ضعیف شد، خیلی ضعیف شد، خیلی ضعیف شد، به حد ضعیف شد، به جایی میرسد که ولو احتمال کذب وجود داره عقلا، ولیکن چون احتمال کذب خیلی ضعیفه، این ذهن ما قدرت حفظش را ندارد، از ذهن محو میشود، ملتفیدی یا نه؟ پس خان آخان ما قد پیدا میکنیم، با اینکه عقلا نباید قد پیدا کنیم، چون احتمال دروغ هنوزم از 1 در میلیون، 1 در میلیارد، 1 در میلیارد احتمال است که این خبر بگو یه میلیارد احتمال این است که این خبر راسته، یک در میلیارد احتمال این است که چی؟ ولیکن این احتمال یک در میلیارد را ذهن ما طاقت و قدرت حفظش را ندارد. از لوحه ذهن ما این احتمال یک در میلیارد احتمال کذب محو میشه. وقتی محو شد ذهن ما چی پیدا میکنه آقا؟ بگو بگو دیگه. باریکلا. پس یقین برای از کجا پیدا شد؟ نه از برهان فلسفی و عقلی که تصادف محال، نه تصادف محال نیست. پس چرا قد پیدا کردی؟ از باب این که ذهن ما احتمال ضعیف اگر خیلی ضعیف شد یک در ده میلیارد شد، یک بگو در ده میلیارد اگر شد، این احتمال ضعیف را ذهن ما قدرت حفظش را نداره. این احتمال ضعیف از لوحه ذهن، از رادار ذهن چی میشه آقا؟ ناپدید میشه. وقتی ناپدید شد اون چی که در ذهن ماست قطع است، اما یک میلیارد احتمال صدق به صورت قطع جلوه میکنه. پس تواتر مفید قطعه، منتها نه از باب برهان بگو عقلی، بلکه از باب برهان حساب احتمال. و این برهان حساب احتمالات از کجا به دست آمد؟ از تجربه دیگه. ما هرچی تجربه کردیم دیدیم که ذهن بشری بگو اینجوریه. و برای اولین بار همین برهان حساب احتمالات در اثبات ثانیه به درد میخورد. ملتفدی یا نه؟ برای اثبات ثانیه از همین راه برهان حساب احتمالات میتوانیم، یکی از دلیل بر توحید، اون برهان نظم را که از راه برهان عقلی میگفتن، مرحوم شهید صدر میفرماید که نه، ای از راه برهان تجربه. و تا هنوز معروف بود میگفت که چیزی که از دایره تجربه ما خارج باشد از جمله واجب الوجود دیگه. اینجور شنیدین شما؟ نشنیدین آقا؟ گفتن اثبات واجب الوجود با تجربه امکان ندارد، اثبات روز قیامت با تجربه امکان نداره، برای اینکه اینا از دایره ماده و دایره تجربه ما خارجه. مرحوم شهید صدر اثبات ثانیه رو با تجربه کرده با همین برهان حساب احتمالات، و تفصیلش انشالله اونجا باشد که خود حساب احتمالات چیه. اجمالش هم اینه، میفرماید که هر کسی بیاد خبر بدهد، یک نفر آمد خبر داد که زید مرده، احتمال موت چند درصده آقا؟ بگو. یه درصد یا 50%؟ جناب عالی با من یه خبری دادی، احتمال این که راست گفته باشی چند درصده؟ نه جناب، جناب عالی که این 99% میشه. حالا یه شخص عادی خبر بدهد که زید مرده، احتمال این که راست گفته چند درصده؟ 50%. احتمال این که دروغ گفته چند درصد آقا؟ این هم 50%. پس یک خبر مساویه، 50% احتمال راست، 50% هم احتمال دروغ. دومین نفر ما آمد این حرف اینه تایید کرد، اونم هم همینه خبر داد، اون وقت احتمال راست چند میشه؟ این قاعده کلی رو هم که خبر بلدین در باب ضرب، اگر کسر به کسر ضرب شود احتمال پایین میاد، درجه حساب پایین میاد. اگر عدد سه به عدد سه ضرب بشه درجه احتمال چی میشه آقا؟ گیر کرد آقا. این که از بدیهیات، گرچه بنده این کتاب های کلاسی رو اصلا نخواندم، چون در همون مکتب های آخوندی خواندم، اصلا کلاس رو حتی کلاس اول رو هم بنده نخواندم، ولی در خیلی چیزا ناقصم الان، مثلا خط و بعضی چیزای دیگر، ریاضیات و اینها. خب ولی آقایون که الحمدلله همه را خواندین، خب ضرب اگر کسر را به کسر ضرب کردیم چی میشه نتیجه؟ 50% رو با 50% ضرب کن چند میشه آقا؟ گیر کرد آقا. پنجاه درصد رو با 50% اگر ضرب کنیم 25% میشه. اما 50 رو با 50 که عددی صحیح اگر ضرب کنیم چی میشه؟ بالا میره. درسته یا نه؟ کس عددی کسری رو ضرب کنیم احتمال پایین میاد، عددی صحیح رو ضرب کنیم احتمال بالا. خب خبری اولی که خبر داده بود احتمال صدق چند بود؟ 50%. دومی هم آمد، خب تنهایی از دومی هم احتمال صدق چنده؟ 50%. 50% رو با 50% ضرب کن چند میشه؟ 25%. سومی میاد، اون هم 50%. 50% با 25% ضرب کنی، هی احتمال دروغ کم میشه و کم میشه و کم میشه تا میرسه به 1 میلیاردم، به 1 میلیونیم. اینجاها که رسید دیگر ذهن ما قدرت تحفظ احتمال کذب را ندارد، اون چی که در قطع ما پیدا میشه همش قطع در ذهن ما پیدا حاصل میشه چیه؟ قطع. مون تا این قطع به برهان عقلی پیدا نشد، به چی پیدا شد؟ به همین برهان تقسیم ضرب کسر را در کسر دیگر و احتمال دروغ پایین آمدن و پایین آمدن تا جایی ممکنه تا یه در هزارم احتمال دروغ باشد. این در رادار ذهن ما معلوم بشه، احتمال بدیم قد پیدا نکردیم به صدقش، چون یه در هزار احتمال کذبم است. بعد وقتی بیشتر شد احتمال کذب پایین تر میاد، ضعیف تر میشه، ضعیف شد و ضعیف شد تا جایی که از رادار ذهن ما محو میشود. نتیجه اینه که تواتر ما مفید قطع، منتها از این باب برهان حساب احتمالات. اینه قبلا هم خواندم، چون همین جا تعطیل شده بود، این کنه اشاره ای بود و تکراری بود برای مطالب گذشته و می توانیم که از نوارم استفاده کن. الاجماع الاجماع اجماع چیه آقا؟ اتفاق عدد کبیر، اتفاق عدد کبیر از اهل نظر و فتوا. خب اجماع را هم که آقایون می دانن، تقلید مجتهد از مجتهد دیگر جائز نیست. این معنایش چیه؟ معنایش اینه که رأی این مجتهد برای این مجتهد دیگر ارزشی نه. برای من و شما ارزش داره، بر ما واجبه تقلید کنیم، درسته؟ فتوای یک نفر مجتهدم بر ما حجته، منتها فتوای یک نفر مجتهد برای مجتهد دیگر ارزشی نداره. خب برای این مجتهد یک نفر فتوا بده ارزش نداره، دو نفر فتوا بده ارزش نداره، سه نفر فتوا بده ارزش نداره، اما اگر کل علمای شیعه فتوا داد، فآیا این مجتهد از فتوای کل علمای شیعه قد پیدا میکنه که حکم خدا اینه؟ همه اینها که امکان نداره دروغ گفته باشه، نه امکان ندارد به برهان عقلی، بلکه به برهان حساب. بگو دیگه. اگر این مجتهد از فتوای اون 100 نفر مجتهد دیگر قد پیدا کرد که اینها فتوایش راست، حقیقت، احتمال دروغ در اینها وجود نداره، برای اینکه در یه نفر مشهد احتمال داره خطا کند، درسته یا نه؟ دو نفر مشهد فتوا بدادم امکان داره که هر دو تایش چی؟ بگو خطا کرده باشه، این حکم خدا نباشه. سه نفر، ولی هر چی که مشهد زیاد شد فتوا داد به وجوب نماز صبح، احپش این مشهد 101 که الان میخواد از فتوای اونها استفاده کنه، احتمال این که اینا خطا کرده باشن در واقع نماز صبح واجب نباشد، احتمال ضعیف میشه. چقدر ضعیف میشه آقا؟ 50 نفر مجتهد اگر فتوا داد نماز صبح واجبه، خب احتمال این که این 50 نفر مجتهد همشون خطا کرده باشه پیش این مجتهد 51 چقدره؟ بگو. 1 در میلیارد. 1 در 50 چی میگی تو آقا؟ هر کدام اینها 50% احتمال صدقش بود دیگه، احتمال اینها فتوا اینها مطابق با حکم خدا باشد. خود دو تا آمد 25% شد، سه تا آمد 12.5% شد و همینجوری تا میرسد 1 در 1000، 1 در میلیارد احتمال این که اینا خطا کرده باشد، احتمالش 1 در میلیارده. احتمال این که اینا درست گفته باشه با حکم خدا همین باشد، 1 میلیارد احتماله. خب وقتی 1 احتمال در مقابل 1 میلیارد احتمال شد، خارن از ذهن مجتهد این احتمال خطا از بین میره، نتیجه اینه که این مجتهد از اجماع بگو قد پیدا میکنه از فتوای اون 100 نفر، این مجتهد 101 قد پیدا میکنه که حکم خدا همین است. اینم یادتون باشه، الاجماع اتفاق و عدد کبیر من اهل النظر والفتوا، اتفاق عدد زیادی است از اهل نظر و فتوا در حکم. در یه حکم کن فتوا بدهن 100 نفر مجتهد که نماز صبح واجبه، به درجه ای باشد که برای مجتهد این زمان توجب و احراز الحکم الشرعی، موجب شود احراز و قطع به حکم شرعی را. و ذالک ان فتوا الفقیه. چی جور میشه آقا؟ میفرماید که ما که شنیده بودیم اینه که تقلید مجتهد از مجتهد دیگر جائز نیستی، چجور شد فتوای اون مجتهدین برای این مجتهد حجت شد و موجب خط شد؟ می فرماد روحش اینه، و ذالک ان فتوا الفقه فی مسئله شرعیه بحته تعتبر اخبارا حدسیا عن الدلیل شرعی. راستش اینه، مجتهد این زمان آقا میخواد استنباط کنه، میخواد رساله بنویسه، خب فتوای شیخ طوسی رو میبینه، میبینه شیخ طوسی گفته این شی، فرض کن آیه و روایه در کار نیست. خب اگر آیه و روایه باشه، خب مجتهد این زمان با آیه و روایه میچسبه دیگه، نیازی به اجماع و نیازی به فتوای قدما بگو نداره. اما در یه مسئله مثل شرب توتون فرض میکنیم هیچ آیه و روایه نرسیده که شرب توتون حلاله یا حرام، مجتهد 50% احتمال، مجتهد این زمان 50% احتمال میده شاید شرب توتون حرام باشه. بعد به فتوای قدما رجوع میکنه، میبینه شیخ طوسی فتوا داده که شرب توتون حرامه. خب شیخ طوسی عادله که جای شکی نیست؟ عادله یا نه؟ شیخ طوسی دروغ عمدی که به شریعت نمیبنده، جای شک و شبهه‌ای درش، این شیخ طوسی تالی تلو معصومه، پس احتمال دروغ که درش وجود، احتمالی که هست اینه که شاید خطا کرده باشه، حکم خدا این نباشه ایشان خطا کرده باشه. چند درصد احتمال خطا درش هست؟ 50%. چند درصد احتمال راست درش؟ خب فتوای شیخ طوسی رو دید که فتوا به حرمت داده، پشت سرش نگاه کرد دید شیخ صدوق هم فتوا داده به حرمت. خب 50% احتمال از شیخ صدوق میاد با 50% احتمال از شیخ طوسی، هر دو تا رو ضرب کنیم چند درصد میشه احتمال خطا؟ 25%. خب شیخ مفید رو هم نگاه کرد 12.5% میشه. اون شیخ بگو دیگه، شیخ سید مرتضی رو هم فتواش رو دید که اونم فتوا داده به حرمت. بالاخره احتمال حرمت اونقدر بالا میره، احتمال این که اینا خطا کرده باشن پایین میرسه، تا میرسه به 1 در میلیارد. خب 1 در میلیارد اگر شد از ذهن مجتهد محو میشه، نتیجتا مجتهد خط پیدا میکنه که این در شریعت اسلام بگو حرامه. دلیل بر حرمتی چه شد آقا پیش این مجتهد؟ اجماع، یعنی فتوای 100 نفر مجتهد گذشته، دیگه چیزی آیه و روایه در دسترس نداره. اینه میگن اجماع. و ذلك ان فتوى الفقيه في مساله شرعيه بحته، در یه مساله شرعی بحث باشه ها، ملتفت باش، بعضی مسائل که ریشه فلسفی دارد، ریشه عقلی دارد، حسن و قبح، خب اونجاها نیازی به اجماع ندارم، از خود راه دلیل عقلی کشف میشه حکم شرعی دیگه. اونجا دلیل شرعی بحث، مسئله شرعی مثل شرب توتون حلال باشد یا حرام باشه، هیچ گونه فلسفه عقلی و برهان عقلی درش وجود بگو هی باریک الله تعتبر. خب هر شیخ طوسی فتوا داد با حرمت، یک خبری حدسیه. شیخ طوسی با این فتوا چیکار کرده آقا؟ اگر گفتی گیر کرده آقا، این که شیخ طوسی فتوا میدید که شرب توتون حرامه، معنیش اینه خبر داده از حکم خدا، یعنی من شیخ طوسی خبر میدهم از حکم شریعت اسلام که حکم شریعت اسلام حرمت درباره شرب توتون. پس هر فتوای مجتهد برای این مجتهد الان یک خبر گفته میشه، منتها خبرش خبره حسی نیست که شیخ طوسی به گوشش از امام شنیده باشد، بلکه خبرش خبره حدسی، اجتهاد کرده، رأیش این گرفته، نظرش این گرفته، قواعد را جمع آوری کرده، از روی قواعد این حرمت را استنباط کرده. خبرش خبره بگو، اگر فتوای مشهد خبر حسی می بود چی می شد آقا؟ بگو اون وقت شیخ طوسی خبر داده بود، این خبرش ما هم ثابت کردیم در علم اصول که خبر واحد حجت بر تمام مجتهدین، خبر شیخ طوسی حجت میشد دیگه، بر همه واجب بود که به فتوای شیخ طوسی بگو عمل میکردن. پس فتوای مجتهد خبر حدسیه، لذا از باب خبر واحد حجت شده نمیتونه، باید زیاد شوه و زیاد شوه تا به درجه قد برسد، و الا به عنوان خبر، چون خبر حدسیه، خبر حدسی حجت نیست. لذا میفرماید که تعتبر اخبارا حدسیا، به عنوان یک خبر حدسی از حکم شریعت و از قول امام عن الدلیل شرعی. و الاخبار الحدسی هو الخبر المبنی، اخبار حدسی چیه آقا؟ ما که نفهمیدیم خبر حدسی و حسی را، میفهمون. و الاخبار الحسی هو الخبر المبنی على النظر والاجتهاد، مبتنی بر نظر و اجتهاده دیگه. نه شیخ طوسی نمیگه که سمعتو ان امام صادق علیه السلام یقولو ها کذا، میگه رأی من اینه که شرب توتون حرامه. اینه میگن خبر حسی، میشه در مقابل خبر حسی که قائم است بر اساس مدارک حسی، به خلاف اخبار حسی در خبر متواتر این صد تا راوی که میاد چی میگه؟ آقا گیر کرد، آقا همشون حسن از قول امام نقل میکنه، اونم میگه شنیدم امام صادق فرمود، دومی هم میگه شنیدم امام صادق فرمود، سومی هم میگه شنیدم امام صادق فرمود، اینا حسن قول امام را نه. اما شیخ طوسی که خب امام را ندیده، ای از روی قواعد، از روی بررسی، از روی اجتهاد حرمت را کشف کرده و عقیده کرده که این قول قول امام و این حکم حکم خدای. و کما یکون الخبر حسی ذا قیمت احتمالیه، و همون طوری که می بوده باشد خبر حسی ذا قیمت احتمالیه، صاحب قیمت احتمالیه است، یعنی هر خبر واحد ممکنه خبر واحد اول 60% مفید احتمال صدق درش بره، دومی هم 60%، دو تا 60% را ضرب کنیم خیلی پایین میاد، مثلا احتمال کذب پایین تر میاد، هر کدامی صاحب قیمت احتمالیه در اثبات مدلول و معناش. کذالک فتوی الفقیه، فتوای شیخ طوسی هم یک قیمت احتمالی برای مجتهد این زمان دارد که این حکم خدا باشد، به وصفها خبرا حدسیا یحتمل فیه الاصابه، احتمال میدهد مجتهد این زمان که فتوای شیخ طوسی مطابق با حکم شریعت باشد، بله هم احتمال میدهد که مطابق باشد و هم احتمال میده ممکن شیخ طوسی خطا کرده باشد و این حکم شریعت نباشد. و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه، تعدد اخبارات حسی که دو نفر خبر داد، 50 نفر آمدن خبر دادن، یؤدی مؤدی می شود به سوی قطع به حکم شرعی، منتها روی که تصادف محاله روی منطق ارسطو مؤدی قطع یا نه روی حساب بگو ای باریک الله، اینجاست که نظر ایشان با نظر کل اهل منطق و کل فلاسفه و کل علمای اصول فرق میکنه. یؤدی نه به حسابی که این تجربه تصادف محاله عقلا، نه هیچ گونه استحاله عقلی نداره، به حساب الاحتمالات. خب این مؤدی میشد الى نمو و احتمال المطابقه، احتمال صدق و احتمالی که این فتوا مطابق با حکم الهی باشد، این نمو میکند زیاد میشود، 1,000,000,000 احتمال صدق و مطابقت میرد از اون طرف، و زعالت احتمال المخالفه، احتمال این که فتوای این 100 نفر مطابق حکم شریعت نباشد خطا کرده باشند زئیل میشود. زئیل یعنی چی؟ کم، ضعیف، به قدری که 1 در مقابل 1,000,000,000، 1 در مقابل 1,000 مثلا. کذالک الحال، این در خبر متواتر بود، عین این مطلب حال در اخبارات حدسی است، حتی تسلو الى درجتین، برسد به 1 درجه‌ای که توجب زعالت احتمال الخطا، احتمال این که این 100 نفر مجتهد خطا کرده باشد به قدر زعیله، احتمال خطایش به قدر زعیله که از لوحه ذهن محو میشه دیگه، در ذهن احتمال خطا وجود نداره. در ذهن پس چی وجود داره احتمال خطا که وجود نداشت؟ آقا قطع با مطابقت وجود داره، نه احتمال خطا فی الجمیع جدا. و بالتالی وقتی که احتمال خطا خیلی ضعیف شد، خیلی ضعیف شد، 1 در 1,000، 1 در 1,000,000,000، 1 در 1,000,000 شد، زوال هذا الاحتمال عمليا، این احتمال خطا از ذهن مجتهد زائل می شود، رادار ذهن دیگر این احتمال را نمی بیند، برای اینکه دو یک چیزی هست، چیه اونو میگه رادارای، این رادارای هواپیماها نمیبینه، یک قسم هواپیمایی است که اون بیاد اون رادار نشان نمیده، در صفحه رادار دیده نمیشه، این احتمال در احتمال خطا هم به قدر ضعیف شده که در رادار ذهن ما دیده نمیشه. پس در ذهن ما چی وجود داره آقا اگر احتمال خطا وجود نداره؟ خط وجود داره، عملیان او واقعیان، یا عملیان وجود نداره یا واقعیان وجود نداره. و هذا ما يسمى بالاجماع، فالاجماع والخبر متواتر مشترکتان، اجماع و خبر متواتر هر دو تا مشترکن در طریقه اثبات، یعنی در طریقه افاده قطع، که هر دو تاش هر دوشان روی مبنای حساب احتمالات مفید قطعا، نه روی مبنای فلسفی و منطق ارسطو که میگفت تصادف عقلا محال، نه عقلا محال نیست. به چند دلیل عقلا محال نیست؟ به 7 تا دلیل که مراجعه کنیم در کتب کتاب الاسس المنطقیه. و یعتمد الکشف فی کل منهما، و اعتماد میشه، اعتماد میکنه کشف در هر کدام اینها بر این حساب، نه از روی منطق ارسطو بلکه روی حساب احتمالات. ولیکن این دو تا با هم تفاوت داره آقا. خبر متواتر زود مفید قطع یا چی؟ اجماع زود مفید قطع. بگو چرا؟ چون حسیه، در هر کدام به تنهایی احتمال صدقش بیشتره، درسته یا نه؟ و لذا 10 تا احتمال قوی رو یه جا کنیم، احتمال ضعیف را زودتر نابود میکنه. اما 10 تا احتمال متوسط رو یه جا کنیم، هنوز احتمال مخالف رو خیلی ضعیف نمیتواند. ولی زمین فهم ولیکن هم آیت تفاوتان، هر دو تا تفاوت دارن. فی درجه الکشف، در درجه کشف، فإن نمو والاحتمال، نمو احتمال موافق و ضعف احتمال مخالف اسرع، سریعتر از نگاه حرکت کردن در تواتر از اون نمو احتمال موافق در اجماع. در متواتر، در خبر حسی، ممکنه از خبر 10 نفر انسان قد پیدا کنه، اما در باب اجماع از فتوای 10 نفر این مجتهد 11 قد پیدا نمیکنه، چون در 10 نفر احتمال اینکه خطا هست هنوز احتمالش قوی تره، هنوز در ذهن دیده میشه. مون تا 50 نفر اگر شد ممکنه از فتوای 50 نفر این آقا قد پیدا کنه. و ذلک لعده امور. چرا فرق بین این دوتا؟ به خاطر عده اموری که یمکن ابراز و اهمها فی النقاط التالیه، فرقهایی که بین خبر حسی و خبر حدسی است، اون فوارقش را ما در ضمن چند امر بیان میکنیم که امروز یومش شروع، نه تنها یومش شروع، وقت رسیده، تازه 9 شد، بس دیگه وقتش فردا شد. خب حاضرین، غائبین و حاضرین هم که انشالله اطلاع میدید که مباحثه حلقات شروع شده.